ولی در مجموع نه، من فکر میکنم که به لحاظ موضوعی خوشایند نیست. یعنی این همه هنرمندی توی کلام، این همه دقت در قافیه بندی، قافیه های تازه خلاقانه، آدم به شگفت میاد بعضی وقتا، ولی بعد اون وقت در کنارش این ترجیح یعنی مصرف شده برای یه چیزی که خوب نیست. خیلی
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب آقای کریمی
جناب شهزاد، من در ادامه صحبت های شما با جناب امینی بگم که یه طنزی بگم. قدیمی گفتن بابای دنبال بچه بوده، با شیلنگ میخواسته دنبالش کنه، میگه وایسا کارید ندارم. توی طنزی دیدم میگفتن که خب بنزین که نمیخواد از بچه بکشه، میخواد کتک بزنه. ایشون هم میگه من باش کار دارم، قطعا نمیخواد بره کافه باش چایی بخوره. خشم و یه حالت در واقع انتقام گرفتن داره که این خودش حال خوبی نداره. البته هدف تولیدشون همین بوده، توی ملودی و تنظیم دامن زدن به این قضیه و کمک کردن. تو فضایی که ساختن به این فضا و این ژانر میگن فضای اپیک، که ترس، وحشت، استرس، حماسی، اینا در کنار همدیگه است، مثل فیلم‌های وحشتناک یا ترسناک که ما نگاه می‌کنیم، تو همین تم فضا سازی هستش. حالا
یعنی اون احساس تهدید رو این موسیقی
نشون میده، نوتای کشیده و بدون اتفاق و یه روند تکرار شونده که بهش ریف میگیم ما، که استفاده مثلا پیانو از اول تا آخر کار تقریبا یه الگو رو میزنه که این دامن میزنه به این قضیه. و این نکته بگم، ببین ما توی این کار والس اسلو یا آروم هستش که از دومینور هارمونیک استفاده کردن. یه 3-4 تا نوت آخر هر گام، من حالا با یه نوت اینجا اجرا بکنم، اگه این فضا تو موسیقی عربی اجرا، توی موسیقی غربی اجرا بشه، این روند رو نبزن، چون بزنن میره سمت موسیقی عربی لا 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 مثلا ما میشنویم. توی این موسیقی اومدن این روند رو حذف کردن. توی چهارگاه خودمون تو موسیقی ایرانی هم هست، مثلا میگیم که دیر زمانی است لم هوای گریه دارد، به خاطر اینکه به اون سمت نرن این روند رو حل کردن که ترسناک بودنش رو کمک کرده بهش. ولی ببینید یه نکته وجود داره توی کار، هدف تولید یا حال یه آدم خشمگینه و اون انتقامی که خدمت شما گفتم، مرموز بودن، غیر قابل پیش بینی بودن، حل نشدن صدای خواننده توی نوت‌ها باعث این قضیه میشه. همش شما هی منتظر یه اتفاق جدید هستی توی تنظیم ولی اتفاقی نمیفته، همون سردرگمی اون التهاب رو میاد نشون میده. و حالا اگه فرصت بشه
دوباره تمام میشه، یعنی پایان بندی داره.
من به نظر من ضعف تألیفی که توی شعر هست باعث ضعف تألیف توی ملودی شده، تمام نمیشه. مثلا یه کی مستتر تو همه شعر هست، مثلا میگه که پسر صاحبخونمون فرهاد بوی جوجه.
حالا اگه فرهاد نبود اسم دیگری بودم فرق نمی‌کرد، بله. فقط شاید حالا قافیه عوض می‌شد اگر به قافیه.
بوی جوجه که راه می‌افتاد، جوجه ها رو به گربه میداد، من باش کار دارم این روزا. یه که وسط کم انگاری، مثلا که فلان کارو می‌کرد من باش، مثلا یه نکته هایی وجود داره توی کار. این ضعف باعث شده ملودی هم همینجوری باشه، در واقع تمام نمیشه معنی جمله ها و تلفیق ها هم توی آواز و توی ملودی به مشکل برخورده خیلی جاها. حالا فرصت باشه
بهش میرسیم، چون آقای دکتر اسماعیل امینی هم اشاره کردن که یه مقداری مسائل، یعنی از جنبه های روانی هم بد نیست که این کار کاویده بشه و سنجیده بشه. دعوت کردیم از یک روانشناس، خانم دکتر مریم فرزی. سلام و درود بر شما خانم دکتر فرزی. صدای منو نمیشنوند. خب حالا هر زمان که تماس دوباره برقرار شد، خانم دکتر فرزی صدای بنده رو میشنوین؟
بله بله، الان صداتون خوب شد.
سلام بر شما.
سلام خیلی به شما و همه شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. ما میخواییم خیلی مختصر این آهنگ، این ترانه رو در واقع از نظر ابعاد روانشناسانه هم از دیدگاه شما بسنجیم و بررسی کنیم.
بله خواهش میکنم. خیلی در واقع به زبان محاوره‌ای مطرح شده، یعنی خیلی سخت نیست فهمیدنش، یعنی تمام اون چیزهایی که حاصل ذهن یک فرد هست دقیقا توی این ابیات مشخص هست. یکی از اون موارد پرخاشگری هست که ما توی این شعر کاملا داریم میبینیم که من با تو این روزها کار دارم و این هی داره تکرار میشه و نشأت گرفته از تمام اون، حالا ما میگیم کامپلکس ها یا اون عقده هایی هست که روزی تو ذهن فرد همینجوری تجمع کرده، اون فرد نتونسته باهاش کنار بیاد، با خودش اینها رو حمل کرده تا به امروز و احساس کرده که الان در جایگاه و موقعیتی قرار گرفته که میتونه تلافی بکنه و این تو حالت سوم یه جور تلافی کردن رو داره میرسونه، یعنی کینه که نشأت گرفته از پرخاشگری، چون وقتی شما کینه به دل میگیرید حتما آدم پرخاشگری خواهید شد و حتما به دنبال تلافی کردن هستید و تصورتون بر این هست که اگر به این سطح رفتار بکنید بهترین نتیجه رو میگیرید و دیگه این اتفاق هیچ وقت نه برای شما خواهد افتاد نه برای افراد دیگه. این نشون دهنده ذهن بسته اون فردی رو میرسونه که به هر حال قرار بوده که توی این ابیات این مفهوم رو برسونه، یعنی این که من به اشکال دیگه، این که صبر بکنم، این که خودم هم بخشی از مسئولیت رو
تأثیری فکر میکنید روی مخاطب داره، یعنی مثلا ممکنه داره. کسی بگه این بدآموزی داره، از نگاه شما چطوره؟
ببینید حتما تأثیر داره، چرا که وقتی که در واقع کلمات در قالب جمله به شکل ریتمیک میان تو ذهن ما خیلی زیباتر میمونن و همه ما در طول زندگیمون مواردی داشتیم که شاید برای ما ناخوشایند بوده، ناراحت کننده بوده، برای ما کینه ایجاد کرده، پرخوشگری داریم، یعنی حرص داریم از طرف مقابل و این ابیات یه جورایی احساس میکنیم که انگار وصف حال خودمون هست، اینو هی میخونیم، هی تکرار میکنیم و فکر میکنیم که خب کسی داره این شعر رو میخونه که من اون رو قبول دارم، من هوادارش هستم، پس اون بیدلیل این رو به زبون نمیاره دوست. پس بیدلیل اون شاعر این شعر رو ننوشته، پس من باید به این موضوع بیشتر فکر کنم، اگر تا این لحظه هم فکر نکردم باید حتما فکر بکنم و شاید این یک راه حل باشه برای من.
مجموعاً شما شنیدن این ترانه رو توصیه میکنین؟
از دید یک روانشناس خیر، ما این همه مرتب توصیه میکنیم که با افکار منفی زندگی نکنیم، افکار منفی رو با خودمون یدک نکشیم، کینه توزی نداشته باشیم، به جاش بخشش داشته باشیم، مثبت نگر باشیم. این شعر بودی پرخاشگری وجودی ما رو داره افزایش میده
یا تحریک
میده، یک جا ممکنه که تبعاتی رو برای ما به همراه داشته باشه که جبران ناپذیر باشه.
خیلی متشکرم،
پس از دید من توصیه نمیشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، استفاده کردیم خانم دکتر مریم فرزی، خدا نگهدارت.
بسیار ممنون از شما و خدا نگهدارت.
خب بخشی دیگر از آهنگ رو با هم گوش بدیم و بعد امتیازها رو بشنویم. چون فرصتمون کمه صدای عزیز شما رو فعلا بشنویم.
آهنگی در نقد هم پخش شد شبیه به انشا بود، جدا از این که صدای خوبی هم اصلا نداشت. با تشکر صمیمی هستم از اصفهان.
آهنگ به صدای روزه بمانی اصلا نمیپسندم، در واقع حرفهای روزمره و عادی رو به صورت آهنگ رو بردن، یعنی بیشتر ایراد از شاعر این ترانه هست. بعضی حرفهایی را که اصلا صداوار نیست که تو این آهنگا گفته بشه به زبان آوردن و در شعر گنجوندن.
من از نظر فلسفه دچار مشکل شدم در ارتباط ترانه ها و آهنگ هایی که الان ساخته میشه. آیا واقعا یک ترانه نیازی به یک شعر به معنای واقعی شعر داره؟ آیا نیاز به یک شعر با مفهوم داره؟ چون اونقدر ما اینجا شعرهای عجیب و غریب و بی ارزش میبینیم و میشنویم، اصلا احساس کردیم که این روال داره طبیعی میشه.
خب متشکرم از شما. 62% عدد 2 رو به 3900 فرستادین، کمی بیشتر و رد کردین این آهنگ رو، و کمی بیشتر از 37% شما هم عدد 1 رو فرستادین به 3900 و دوست داشتین. آقای دکتر امینی، امتیاز شما به این ترانه؟
من 12 بهش میدم، چون که
12
محتوا مهمه. بله
12 از 20. آقای کریمی
جناب شهرزاد، من برای تنظیم این کار 17 میدم تو سبک خودش، ترکیب نهایی سازی صدا 20 میدم تو سبک خودش،
بله.
ملودی رو 10 میدم و خواننده و تلفیق رو هم 10. البته جناب استاد لطفی اگر بودن قطعا 0 میدادن این نمره رو.
بله.
مجموع نمره های ما میشه
14.25. 14.25. خیلی ممنونم، آرزوی موفقیت میکنیم برای همه اهالی موسیقی و مخصوصا روزبه بمانی که یکی از ترانه‌سراهای خوب کشور ماست. امیدوارم که آثار بهتری از او بشنویم. آقای دکتر امینی خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خداحافظ.
آقای کریمی عزیز خیلی ممنونم، درود بر شما، سپاسگزارم از همه شما که با ما همراه بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما فاطیمار تهیه کننده و آزاده بهرانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره پرنده کمیاب فلامینگوی کوچک در خوزستان با شما صحبت می‌کنیم. یکی از محیطبانان آبادان دو قطعه فلامینگوی کوچک در روز 17 بهمن در خورهای تالاب شادگان در حوزه جغرافیایی آبادان دید و اون رو ثبت کرد. زیستگاه این گونه در کشور یمنه و در سالهای گذشته در کشور کویت و استان سیستان و بلوچستان دیده شده، اما در خوزستان امسال برای نخستین بار ثبت شده. خوزستان به دلیل داشتن تالاب‌ها و آبگیرهای متعدد جزو نخستین رده‌های کشور در تنوع زیستیه. فلامینگوی کوچک با اندازه 85 سانتیمتر و منقار تیره و دم صورتی گونه متمایز از فلامینگوی بزرگ محسوب میشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پرنده کمیاب با یکی از کارشناسان گفتگو میکنیم. پیش از برقراری ارتباط سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که ما رو در این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس محیط زیست آبادان جناب آقای مهندس علی فتحی نیا. سلام بر شما.
سلام علیکم. خسته نباشید. خدا قوت.
درود بر شما.
آقای مهندس منم به شما سلام میکنم.
سلام علیکم. شما هم خسته نباشید. خدمت همه شما، همکاران خوبتون و همه شنوندگان خوب این برنامه در سراسر کشور ایران اسلامی سلام عرض میکنم و خسته نباشید.
درود بر شما. آقای مهندس فتینیا، در این روزهایی که خبرهای نگران کننده ای از حیات وحش شنیدیم و یه جورایی دلمون پرغم شد، حالا شنیدن حضور دو قطعه فلامینگوی کوچک در آبادان زیبا در آبگیرهای زیبا و دیدنی اون دلمون رو شاد کرد. بهمون اطلاعاتی از این فلامینگوی کوچک بدید که این فلامینگو چه نوع و چه گونه ای هستش و چطور شده که در این آبگیرها دیده شده.
من فکر میکنم بهتره من اول از جایی که این فلامینگو در اون دیده شد توضیح بدم.
تالاب
بین‌المللی شادگان که حدود 400 هزار هکتار مساحت داره که از این مساحت حدود 150 هزار هکتارش در حوزه شهرستان آبادان قرار داره.
بله.
این تالاب بین‌المللی بخشی از اون شامل خوریات گوبان و گواریان در حوزه تالاب بین‌المللی شادگان در حوزه آبادان هستش که این مناطق یکی از بهترین جاها و مکانها برای زیستگاه فلامینگوها هستش که ما همه سال اونجا رو پایش رو سرشماری میکنیم و امسال هم مطابق برنامه های قبلیمون در حال پایش منطقه بودیم که محیطبان ما آقای علی سجاد جلالی موفق شد در یک تصویر برداری از کلونی فلامینگوها در بین این تعداد جمعیت زیاد فلامینگو فلامینگوی کوچک رو شناسایی و ثبت تصویر بکنیم. فلامینگوهای بزرگ حدود 130 سانتیمتر قد دارن.
بله.
و وجود یک فلامینگوی با قد 85 سانتیمتر در بین اونها قطعا توجه یک کسی رو که پرنده شناس باشه یا کارش محیط زیست باشه رو جلب خواهد کرد. لذا محیطبان ما هم بعد از دیدن این تصویر و تحقیقاتی که شد و مشورتایی که با دوستان و کارشناسای مربوط به پرنده شناسی داشتیم متوجه شدیم اون چرا که مشاهده شده یک پرنده فلامینگو کوچک هست.
بله.
حدوداً 116 سال پیش دیده شده و تا حالا کسی نتونست اونو ثبت تصویر بکنه و خوشبختانه ما موفق شدیم در این سالا اونو ثبت تصویر بکنیم. همونطور که استعداد دارید فلامینگوها مهاجر هستند. در طول سالهای گذشته و مشاهداتی که ما داشتیم تا حالا همچین پرندهی دیده نشد، اما من فکر کنم بخشش به خاطر شرایط خوب این زیستگاه در حوضه شهرستان آبادان هستش.
آقای مهندس فتحی نیا، در رابطه با این دو فلامینگویی که دیده شده آیا بررسی شده که امکان جوجه آوری هست یا خیر؟
من فکر میکنم که باشه، چون در زمان فیلمبرداری ما متوجه شدیم که فلامینگوها در حال حرکاتی هستن که نشون دهنده جفتیابیه، کلهشون رو به شکل خاصی به سمت چپ و راست خیلی سریع تکون میدن و نشون دهنده اینه که فلامینگوها میخوان جفت پیدا بکنن و بحث زادآوری رو شروع بکنن. وجود این فلامینگوها در این کلونی، در این جمع، تو این زمان و این شرایط ما رو امیدوار میکنه که احتمالاً اونها هم با تجین که اینا دو تا بودن، اونها هم بخوان در این منطقه زادآوری بکنن و جوجه‌آوری بکنن
ان شاء الله.
آقای مهندس، تمهیدات لازم برای حفاظت از فلامینگوها در نظر گرفته شده؟
بله، خوشبختانه اول اینکه اون مکانی که فلامینگوها هستن یه مکانی بسیار دور از دسترس افراد عادی هستش و هر کسی به سادگی نمیتونه به اون محل دسترسی پیدا بکنه. شما باید وارد دریا بشید، وارد خوریات بشید، با قایق بخش مهمی از راه رو برید، بعد از اون کلی پیاده روی در شرایط خیلی سخت و باتلاقی هستش که کار هر کسی نیست که به اونجا دسترسی پیدا بکنه. لذا پرنده‌ها در اونجا شرایط خوبی از نظر امنیتی دارن. مضافه بر این که شرایط از نظر بحث غذا و میزان اون آب لازم و شرایط مهیا هست، اما مشکلی نداریم. میمونه یه موضوع اینه که اکثر شهرستانهای ما در استان دچار کمبود مشکلات و امکانات هستن. من امیدوارم دولت تدابیر خاصی رو برای حل مشکلات مالی سازمان حفاظت محیط زیست ببینه. واقعا یک سازمانی هستش که با گستردگی بسیار زیاد، کارها بسیار متنوع هستش، در دریا، در رودخانه، در جنگل‌ها، کوهستان، مناطق برفیز، مناطق گرم، مثل مناطق ما که در فصلی بسیار شدید و گرم میشه، همینا نیازمند امکانات خاص ویژه داره که من امیدوارم دولت به این موضوع هم توجه خاص بکنه. درجه توجه هم شده، اما من فکر می‌کنم محیط زیست اونقدر بزرگه که شما هر چم به اون توجه بکنید باز هم جای کار داره.
بله، همینطوره. آقای مهندس، تخمین زده میشه که این فلامینگوی کوچک تا چه زمانی مهمان این تالاب ها باشه؟
ببینید، فلامینگوها تقریبا تا حوالی خرداد اینجا هستن.
بله.
من فکر میکنم اینها چون با فلامینگوهای بزرگ احتمالاً مهاجرت کردن و اومدن، ممکنه هنوز بمونن. همونطور که میدونید این فلامینگو زیستگاه اصلیش کشور یمن بوده.
بله.
در کویت و در سیستان و بلوچستان هم مشاهده شده. اما خب چون اولین بار ما اینا رو ببینیم، در حال رصد هستیم که رفتارهای اونها رو ببینیم چه خواهد شد، چه میکنن، چون ما بار اول داریم میبینیم و چه خواهد شد. انشالله نتیجه رو در گزارش بعدی انشالله حتما خدمت
انشالله
اعلام خواهیم کرد.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس فتحی نیا و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چه خبر خوشحال کننده ای، چه حس خوشایندی. ایرانی ها به مهمان نوازی شهره هستن خانم خانی. امیدوارم که بتونیم از این مهمانان کوچکمون به خوبی پذیرایی کنیم و این فلامینگوهای کوچک همینجا جوجه آوری کنند و پربار از کشورمون سفر کنند و برن.
خانم سفری، چه آرزوی خوبی کردین. همونطور که آقای مهندس فتینی ها اشاره کردن، سایت کمیته ثبت پرندگان اعلام کرده که فلامینگوهای کوچک بعد از 116 سال وارد ایران شدن و اولین بار در ژوئن 1904 در کوهک استان سیستان و بلوچستان دیده شدن. بعد از خبر بدی که در رابطه با تالاب میانکاله به گوش همه ما رسید و دل ما رو آزرد، چقدر خوبه که همونطور که گفتید میزبانان خوبی برای این پرندگان کوچک باشیم.
تماشا کردن به آسمان و پرواز پرندگان، باور کنید که حال بد همه ما رو میتونه خوب کنه. به آسمان با محبت بیشتری بنگریم. برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از این طریق به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. دولت چین اعلام کرده که برای مقابله با آلودگی محیط زیست کاربرد وسیله پلاستیکی یک بار مصرف رو تا 5 سال دیگه به طور کامل ممنوع خواهد کرد. بر اساس این تصمیم مصرف کیسه های پلاستیکی تجدیدناپذیر تا پایان امسال در شهرهای بزرگ ممنوع خواهد بود و کاربرد اونها در دیگر نقاط کشور تا 2 سال دیگر به طور کامل متوقف میشه. فروشندگان سبزیجات تازه تا سال 2025 از این ممنوعیت مستثنا خواهند بود. رستوران ها هم تا پایان سال جاری میلادی از عرضه نی یک بار مصرف منع خواهند شد و باید مصرف پلاستیک رو تا 30% کاهش بدن. در ژاپن داخل هر قوطی آدامس یک دسته کاغذه تا آدامس رو بعد از مصرف در کاغذ قرار داده و به سطل زباله بیاندازیم که این باعث میشه که آدامس به جایی نچسبد. میزان زباله پلاستیکی تولید شده در چین در سال 2010 حدود 60 میلیون تن بود که بیشتر از تولید این نوع زباله ها در آمریکا است. چین پیش از این نیز در سال 2008 با هدف مقابله با تولید زباله ارائه کیسه پلاستیکی رایگان به مشتری ها رو ممنوع کرده بود. جالب این رو بدونید که 9 نفر از هر 10 نفر در دنیا هوای آلوده تنفس می کنند. آلودگی هوا سالانه 7 میلیون نفر رو در دنیا به کام مرگ می کشونه.
در این بخش به همراه شما شنوندگان محترم تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم، پیامکایی که به 30900 ارسال کردید. آقای احمد رضاپور با ارسال پیامکی نوشتن: تابستان که سفری به ساحل گیسوم داشتم، در حد فاصل جاده اصلی تا ساحل محوطه بزرگی رو در کنار راه خالی از درختان بلند و سر به فلک کشیده کردند و متاسفانه اونجا تبدیل به پارکینگ و ساختمانهای اقامتی شده. میخواستم که اطلاع بدم که این یک فاجعه زیست محیطیه و متاسفانه این قضیه در حال جریانه، لطفاً پیگیری کنید. آقای رضاپور، حتماً این مسئله رو عنوان خواهیم کرد با مسئولان در استان گیلان و پیگیر این موضوع خواهیم بود. پیامک دیگه ای از استان زنجان به دستمون رسیده، گفتند که یک شرکت کاغذسازی به صورت بیرویه داره از آبهای زیرزمینی استفاده میکنه و متاسفانه پساب این کارخانه کاغذسازی به رودخانه ریخته میشه. الان رودخانه زنجان رود مملو و از این پسابها و فاضلاب این کارخونه است. خواهش میکنم که این رو پیگیری کنید، چون از این آب برای مصارف کشاورزی هم بهره برداری میشه. در خاطرم هستش که این موضوع رو در برنامه دیگه هم مطرح کردید. حالا اگر شما دوست عزیز نبودید، حتما یکی دیگه از هموطنان اون از استان زنجان بودن. به روی چشم، این موضوع هم در جدول پخش برنامه‌های ما قرار می‌گیره برای پیگیری. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعاتی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. شاید خیلی از ما ندونیم که ذوب شدن یخچال‌ها چه تأثیراتی بر محیط زیست و زندگی انسان‌ها می‌ذاره. زمانی که یخچال‌ها ذوب میشن، آب حاصل از ذوب یخچال‌ها به صورت جوی و رودخانه جاری میشه که مقادیری ذرات ریز از قبیل رس و دانه‌های ریز ریگ داره. این مواد در محلی دورتر از یخچال و در محیط آرام رسوب میکنه. رسوبات لایه‌بندی و دانه‌های اونها از هم جدا میشه. ذوب شدن یخچال‌ها برای محیط زیست و زندگی بشر میتونه مشکل ساز باشه، چرا که یخچال‌ها به طور طبیعی آب آشامیدنی شیرین میلیون‌ها انسان رو در روی زمین تأمین می‌کنند. به همین جهت ذوب شدن بی‌موقع یخچال‌های طبیعی باعث تبخیر شدن آب‌ها و کم شدن آب آشامیدنی برای انسان‌ها میشه. دانشمندان در این زمینه معتقدند ذوب شدن توده‌های یخ تهدیدی جدی برای توازن منابع گرم کننده جهانه. طراوت زندگی از سخاوت طبیعته. به خاطر زندگی به طبیعت احترام بگذاریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
از اینکه با رادیو ایران همراه هستید از شما سپاسگزاریم.